این حالت برای شما هم پیش اومده که حس و حال نوشتن نداشته باشید تا قلم و کاغذ میبینید حالتون به هم بخوره؟ با اینکه هنوز بقیه 5 تا تحقیق دادن یه دونه تحقیق هم ندادید. بقیه رساله هاشون رو دادن و دفاع کردن هنوز شما پایان نامتون رو ارائه نکردید. درخواستای تجاریشون و بازرگانای دیگه فرستادن شما هنوز موندید. یه دادخواست دادگاه میخواید بنویسید هنوز ننوشتید مونده. اگه این مشکلات رو دارید، اگر میخواید بدونید چجوری میشه نوشت و چجوری میشه با نوشتن کنار اومد و راحت آدم بنویسه، اپیزود ما رو گوش بدید تا بگیم که چیکار باید بکنید. سلام، این اپیزود 7 پادکست کتاب جیبیه که در آبان 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که هر هفته جمعه ها منتشر میشه و ما با خلاصه یک کتاب در خدمت شما هستیم. کتابی که این هفته خلاصه‌شو برای شما تعریف میکنیم، کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس، نوشته خانم دکتر هنریت کلاوسر هست. لطفاً با ما همراه باشید. خانم کلاوسر همون کسیه که کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد و ما ازش تو اپیزود اول پادکست کتاب جیبی آوردیم و خلاصه اون کتاب رو تعریف کردیم. خیلی استقبال خوبی هم ازش شد، بازخوردهای خیلی خوبی هم گرفتیم. کتاب بعدی ایشون با هر دو طرف مغزت بنویسه که امروز میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم، یه خلاصه ازش تعریف کنیم. یک کتاب دیگه ای هم داره که سومین کتابشه به نام قلبت رو روی کاغذ بیاور، که اگه شد یه وقت دیگه درباره اون کتاب هم باید صحبت بکنیم. در مجموع کارش نویسندگیه، کارش برگزاری کارگاه برای اینکه نوشتن رو به ما آموزش بده. کارگاه‌های زیادی تو سر تا سر دنیا داشته، تو دانشگاه‌های مختلف برنامه داشته، از کارمندا، از رؤسای بانک، از تاجرا، از وکیلا، از حقوقدانا، از افراد مختلف، از طیف‌های مختلف تو کارگاه شرکت میکنن و از گفته های ایشون تو اون کلاس ها نتایج خیلی خوبی رو به دست آوردن و توصیه میکنم که اگر میتونید کتاب ایشون رو بگیرید و تهیه کنید یا نسخه صوتی اگر داره بشنوید. اعتقاد خودش اینه که این کتاب یکی از مؤثرترین و مهیج‌ترین کتابایی که تا حالا خوندید درباره نوشتن. گرچه کتاب‌های خیلی زیادی تو این زمینه وجود داره، ولی پیشنهاد ما برای این اپیزود این کتاب بود، به دلیل اینکه کار و حرفه اصلی و اساسی نویسنده بحث نوشتن هست و برگزاری کارگاه‌های نوشتن و اینکه به ما آموزش بده که چجوری بنویسیم و استراب و ترس نوشتن رو کنار بذاریم و بتونیم خیلی راحت و روان بنویسیم. اساس و باور و اعتقاد نویسنده کتاب خانم هنریت کلاوسر اینه که میگه میدونید چرا ما نمیتونیم بنویسیم؟ چرا خسته میشیم؟ چرا بی‌حوصله میشیم؟ چرا ول میکنیم کارو؟ اینه که همزمان میخوایم دوتا کارو با هم انجام بدیم. با یه دست میخوایم دوتا هندونه برداریم. اون دوتا کار یکیش نوشتنه، یکی ویرایش کردنه. دوتا کارو میخوایم با هم انجام بدیم. برای همین استوب، توقف و هیچ، ول میکنیم و رها میکنیم و میریم. اگر ما یاد بگیریم فقط موقعی که داریم مینویسیم بنویسیم، به ویرایش کردن نوشتمون فکر نکنیم، کار تمومه. فقط باید ذهنمون رو آزاد کنیم، این اسب تیز پا رو در فضای طبیعت ذهنمون رها کنیم که بره و بدوه و بدوه و بره و هر چی که به ذهنمون میرسه همونو رو کاغذ بیاریم، بدون اینکه بگیم درسته، غلطه، برگردیم خطش بزنیم، برگردیم کاغذ رو مچاله کنیم، دور بندازیم یا پارش بکنیم، اتفاقی که برای خیلی از ماها موقع نوشتن میفته. خانم کلاوسر میخواد به ما یاد بده که این دوتا کار رو با هم انجام ندیم. وقتی داری مینویسی به ویرایش کردن نوشتت اصلاً و ابداً فکر نکن. دلیل اینم که هی میخوایم ویرایش کنیم، هی میخوایم خط بزنیم، هی میخوایم برگردیم سر خطم، میگه علتش منتقد درونه. درون ما یه نیروی هست که دائما میخواد ما رو اصلاح کنه. زورش هم زیاده، بد اخلاقم هست، تندخو هم هست، هی نیش میزنه، هی کنایه میزنه. تو بلد نیستی بنویسی، تو نمیتونی بنویسی، تو این کاره نیستی، ولش کن، رهاش کن، و در نهایت نمیذاره ما کارمون رو انجام بدیم. خانم کلاوسر میخواد به ما کمک کنه اصلا زندگیمون رو عوض کنیم. ادعاش اینه که این کتاب زندگی شما رو عوض میکنه، نه فقط نوشتنتون رو خوب میکنه. و میگه من از این گفتن این حرف ترس و واهمه ای ندارم که بهتون بگم اگه این کتاب رو خوندید زندگیتون عوض شد تعجب نکنید. چون میگه من تمام و خلاصه اون چیزایی که سر کارگاه ها و کلاس ها برای بازرگان ها و حقوقدان ها و نویسنده ها و دکترا و معلم ها و دانشجوها و مدیرا و بقیه گفتم همه رو یک جا دارم تو این کتاب خلاصه‌شو برای شما تعریف میکنم و دستاورد تمام اون ساعت های طولانی کلاس های من هست که دارم الان برای شما میگم. میگه اگر این کتاب رو با دقت خوندید و بهش توجه کردید، از جمله کتاباییه که به قول فرانسیس بیکن نه فقط باید بخورید، باید بجویید و هضمش کنید. بعضی از کتابا فقط در حد خوندنه، بعضی کتابا باید خورده بشه، بعضی کتابا باید جویده بشه. این از اون کتاباییه که باید حسابی تو معده ما هضم بشه. اولین چیزی که ایشون به ما میگه که اینه که بهانه وقت ندارم و نیارید برای نوشتن. بگید برای نوشتن وقت ندارم. میگه فکر میکنید من این کتابو چجوری نوشتم؟ این کتابو پشت چراغ قرمز بودم نوشتم یه تیکشو، یه تیکشو تو اداره پست بودم نوشتم، تو صف وقتی منتظر بودم نوشتم، وقتی با بچه‌هام رفته بودم کنار استخ نشسته بودم تماشاشون میکردم، بچه‌هام شنا میکردن، یه تیکشو نوشتم. تو عقب سالن سینما تو تاریکی مینوشتم، سر سخنرانی‌هایی که سر میز شام و نهار داشتیم مینوشتم، تو مطب دندون پزشکی وقتی منتظر دکتر بودم مینوشتم، تو کلاسای پیانو و فوتبال بچه‌هام که میرفتم باهاشون مینوشتم، و در نهایت اینا رو جمع کردم شد این کتابی که الان شما دارید میشنوید، که خلاصه‌شو برای شما داریم میگیم و این کتاب از آب در اومده. پس بنابراین نوشتن زمان خیلی خاصی نمیخواد. شما از زمانهای مردتون میتونید برای نوشتن استفاده کنید. رو چی هم مینویسید مهم نیست. هر چی که دم و دستتون اومد بنویسید. میگه خود من از اون کساییم که هر روز برای مخترع چینی کاغذ دعا میکنم. میگه من از هر چی که گیرم بیاد برای نوشتن استفاده میکنم. گرچه همیشه میگه قلم و کاغذ همیشه همراه است. اما میگه الان وقتی مراجعه میکنم میبینم رو دستمال کاغذی نوشتم، گوشه های زیر بشقابی رو پر کردم، ریز ریز نوشتم، پشت پاکت نوشتم، رو کاغذهای از این یادداشت چسبی ها از اونا نوشتم، تو برگای کوچولو بزرگ همه رو نوشتم، دست آخرم همه اون چیزایی که نوشته بودم و منتقل کردم به کامپیوتر شخصیم و این کتاب از آب در اومد. حالا بریم سراغ این که چرا ما تو نوشتن تأخیر میکنیم. سوال خیلی مهمی که اول اپیزودم بهش پرداختیم که چرا ما موقع نوشتن حوصله‌مون سر میره. جوابم اینه که گفتیم نوشتن و ویرایش رو همزمان انجام ندیم. این دوتا کار رو از هم جداش بکنیم. اول بنویسیم و بعد ویرایش کنیم. اگه میخواییم بنویسیم باید از نیمکره راست مغزمون استفاده کنیم. نیمکره راست اون حس و حال رو برای نوشتن به ما میده. اون ضرب آهنگ و اون حس و اون صدا رو، اون سبک رو. نیمکره چپ کارش اینه که ویرایش کنه. منطق داره، دستور زبان رو بررسی میکنه، ساختار استراکچر جمله رو بررسی میکنه، گرامر جمله رو بررسی میکنه، بالا پایینش میکنه، گیر میده خلاصه دیگه به اون چی که نوشتی دائما گیر میده. اما اگه یاد بگیریم فقط بنویسیم و بنویسیم و بنویسیم و به نیمکره راست اعتماد کنیم و اون پالسایی که میفرسته، اون هشدارایی که میده، اون پیغامایی که میفرسته رو جدی بگیریم، اون حس و حال رو ازش دریافت کنیم و شروع کنیم نوشتن، و به نیمکره چپ فعلا تا زمانی که میگیم در وقت ویرایش بهش نیاز پیدا میکنیم، فقط کارمون باید این باشه که بنویسیم و بنویسیم و بنویسیم. برای اینکه نیمکره راست و چپ هم برای ما مشخص و معین بشه، قاطی نکنیم اینا رو با هم و کارکرداشونو، دو تا شخصیت رو نویسنده به ما معرفی میکنه. یکی کالیبانه، یکی آریل. کالیبان و آریل دو تا شخصیتی هستن که تو نمایشنامه طوفان شکسپیر هست. کالیبان کدومه؟ همون هیولای ترسناک نمایشنامه است. دائما غر میزنه، نق میزنه، شر و بد نیست ولی دائما فوش میده، نفرین میکنه. دیگه اینجوریه دیگه. یه آریل هم هست. آریل اینجوری نیست. آریل آرومتره ولی در این حال باید ازش مراقبت کرد. نماد آزادی و پروازه. البته یه موجود سومی هم تو جزیره شکسپیر هستش که اسمش پروسپروه، جادوگری که این دوتا عنصر آریل و کالیبانو کنترل میکنه. شکسپیر تو این نمایشنامه میخواد به ما بگه که برای کامل شدن این دوتا وجه متضاد درونمون رو باید کنترل کنیم، بینش هماهنگی و همکاری متقابل به وجود بیاریم. اگه بتونیم آریل رو کنترل کنیم، نوشتمون به اوج میرسه، هر کی هم بخونه به پرواز در میاد. اگه کالیبان رو که همون نیمکره چپ هستش رامش کردیم، محصولی که تولید میکنیم محصول قدرتمندیه. پس کالیبان شد نیمکره چپ، آریل شد نیمکره راست. به اصطلاح اون خوبه شد آریل نیمکره راست، اون بده شد نیمکره چپ یا همون کالیبان. پس کار ما این بد باشه که خوب و روان شروع کنیم بنویسیم. به حرفای کالیبان گوش ندیم، فقط به حرفای آریل گوش بدیم. فقط نیمکره راست چی میگه، حس و احساسی که به ما دست میده موقع نوشتن رو جدی بگیریم. فقط شروع کنیم رو کاغذ هر چی هست ولو مهمل داریم مینویسیم بنویسیم. به نیش و کنایه های کالیبان هم اصلا توجهی نداشته باشیم. نویسنده میگه که میدونم استراب به شما دست میده موقع نوشتن. میگه این استراب مال الان برای شما نویسنده مطلب نیست. همه نویسنده ها استراب رو نوعند دارن. و میگه قدمت این استراب در نوشتن به قبل از میلاد مسیح برمیگرده. شخصیت ویرژیل یا پولبیوس ویرژیلیوس مارو میگه وقتی میخواست شعر آنئید رو بنویسه 29 سال قبل از میلاد مسیح شروع کرد تا 19 سال قبل از میلاد مسیح ادامه پیدا کرد و در عرض این 10 سال 11 سال یه سطر روزی بیشتر نمینوشت. در نهایت وقتی آنئید رو نوشت، وقتی این شعر رو نوشت، موقع مرگش برگشت گفت اینو بسوزونید از بین ببریدش. یعنی رضایت نداشت از اون چیزی که نوشته. معلوم میشه همه نویسنده ها این استراب نوشتن رو دارن. اینکه اکراه دارن از اینکه نوشتهشون رو کاغذ بیاد. این برای همه نویسنده ها هست. پس نوشتن رو خیلی بزرگ نکنیم، یه قول بیشاخودم نکنیم و خودمون رو خیلی آدم کوچولو موچولویی نبینیم در مقابلش که شکست نخوریم. البته اینکه ما این استراب رو داریم موقع نوشتن هم یه چیزیه که تو وجود ما متاسفانه کاشتن. به ما اینو دادن و این ترک عادت سخته. از کجا میاد؟ وقتی داشتیم مینوشتیم معلم دائم بالا سرمون بود. مداد قرمز تو دستش بود، دائما دور کلمه های اشتباه خط میکشید. این بود که باعث شد اعتماد به نفس ما تو نوشتن از بین بره. یه جمله قشنگی رو نویسنده از مارک توین نقل میکنه. میگه که اگه همون جور که نوشتن رو به بچه‌هامون یاد میدیم، حرف زدن هم بهشون یاد میدادیم، همه بچه‌هامون لکنت زبون میگرفتن. یعنی اینقدر بد ما نوشتن رو به بچه‌هامون یاد میدیم. بعد یه تحقیقاتی رو از جیمز آشر میاره که اسمش رو میذاره زمان سکوت. جیمز آشر استاد دانشگاه سن خوزه است و نویسنده کتاب. تحقیقاتی رو انجام داده، متوجه شده بچه‌ها با اینکه نمیتونن تو سن کوچیکی حرف بزنن، یعنی هنوز زبون باز نکردن، ولی وقتی مادرشون بهشون یه حرفی میزنه، یه کاری ازشون میخواد، میرن انجام میدن. دستور مادر رو خلاصه سمعن و طاعتن انجام میدن. خانم هنریت کلاوسر میگه که اتفاقا این زمان سکوت یا فرمول زمان سکوت که نویسنده داره ازش صحبت میکنه، نویسنده کتاب آقای جیمز آشر داره ازش صحبت میکنه، من دقیقا در مورد دخترم کاترین دیدم. میگه کاترین 11 ماهش بود و هنوز نمیتونست درست حرف بزنه. ولی بهش میگفتم که کاترین برو اون اسباب بازی رو بردار، اشاره میکردم میرفت به جای اسباب بازی مثلا کفشاشو برمیداشت میآورد. وقتی بهش میگفتم که برو مثلا از اتاق برادرت پیتر اون کامیون قرمز رو بردار بیار، میرفت کامیون آبی رو برمیداشت میآورد. ولی من نمیگفتم اه، گفتم کامیون قرمز رو بیار، چرا آبی رو آوردی؟ بهش میگفتم باریکلا پسرم، آفرین، خودشه، همینو میخواستم، چقدر تو باهوشی، حالا برو اون کامیون آبیه رو بردار بیار. اگر ما این صبوری و این ملایمت و این تشویق رو درباره خودمون هم اجرا نکنیم و در مورد دیگرانی که میخوایم بهشون آموزش بدیم نوشتن رو اجرا نکنیم، نهایت همین چیزی که میشه که اسمشو میذاریم استراب نوشتن. این استراب نوشتن از همون دوران برای ما مونده. چرا؟ چون خانواده های ما، معلمای ما، مربیای ما حوصله نداشتن در مورد نوشتن با ما سر و کله بزنن. فکر میکردن تا ما مینویسیم باید درستش رو بنویسیم. اصلا غلط نوشتن یه کار غلطیه. اصلا میگن دیکته ننوشته غلط نداره، ولی اینا میگفتن نه، دیکته باید نوشته شده باشه و غلط هم نداشته باشه. این باعث شد ما حرف زدنامون بهتر از نوشتنامون بشه. معمولا تو نوشتن مشکل داریم، ولی راحت خیلیامون معمولا نوعا حرف راحت میزنیم، ولی تو نوشتن میخواد جونمون در بیاد. یه مثال دیگه نویسنده میزنه از همین دخترش کاترین. میگه اولین جمله این که این بچه زبون با کرد گفت شار بود. میگه ولی ما بهش نگفتیم نگو شار، بگو شیر، اصلاحش نکردیم. میگفت پاتو، ما میگفتیم نگو پاتو، بگو پتو. انقدر گفت پاتو تا شد پتو، انقدر گفت شار تا شد شیر. اگه میخواستیم اصلاحش بکنیم این بچه حالا حالا زبون باز نمیکرد. پس بنابراین نوشتن یه مهارت ذاتی نیست، یه تجربه اکتسابیه. ما باید یاد بگیریم مثل حرف زدن نوشتن رو هم همینجوری خوب یاد بگیریم. حالا نوبت اینه که ببینیم با این کالیبان، با این هیولای بدقیافه چجوری مواجه بشیم، چجوری به طعنه‌ها و کنایه‌هاش توجه نکنیم، چجوری تحت تأثیرش قرار نگیریم، چجوری وقتی نیمکره چپمون هی بهمون فرمانهای منطقی و اصولی و درست میده که کاملا هم درسته ولی الان جاش نیست، چجوری باش برخورد بکنیم. چند تا روش رو نویسنده ارائه میکنه. اولین روش، روش تون نویسیه، بی وقفه بنویسیم، نوشتن آزاد. این باعث میشه کالیبان بره عقب، آریل بیاد جلو و در واقع نوشتن ما گل کنه. فقط نوشتن رو ادامه بدیم، بنویسیم 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 که دیگه خسته بشیم. همون کاری که کوهنوردا میکنن. خانم کلاوسر میگه که یه کوهنوردی به من میگفت هر موقع من تو کوهنوردی خسته میشم میگم 10 دقیقه دیگه این 10 دقیقه میرسونه منو به قله. ما هم تو نوشتن بگیم دیگه تا آخر این صفحه یه خط دیگه. دومین روشی که بتونیم راحت بنویسیم اینکه یه دفتر ثبت پیشرفت داشته باشیم. دفتر ثبت پیشرفت چیه؟ دفتر ثبت پیشرفت یه دفترچه قابل حمله که همیشه با ما هست. هر موقع نوشتنمون میگیره تو اون شروع میکنیم مینویسیم و زیرش تاریخ میزنیم و بعدن اینها رو جمع جور میکنیم یه نوشته کامل میشه. نویسنده از پلینی بزرگ، یعنی همون گایوس پولینیوس دوم که بهش میگن پلینی مهتر، پلینی پیرتر و بزرگتر، چون دوتا پلینی داریم، همون که طبیعیدان فیلسوف نویسنده رومیه، کتاب دانشنامه تاریخ طبیعی رو نوشته، ازش یه جمله نقل میکنه. میگه من این جمله رو پلاکش کردم، رو میزم گذاشتم، قابش کردم و به علاوه رو دفتر ثبت خاطراتم نوشتمش. اون جمله هم اینه که روزی یه خط بنویس و روزی یه خط نوشتن رو فراموشش نکن. این نوشتن هر جا تو هر موقعیت همونه که نوابق ازش استفاده میکنن. اصلا نبوغ نوابق مال یه جاهاییه که اصلا ما فکرش هم نمیکنیم اونجا مگه میشه اصلا فکر کرد و نوشت. بعد خانم کلاوسر میگه که 3 تا محلی که تو زبان انگلیسی با بی یا به فارسی شروع میشن جاهایی هن که انیشتنا و داوینچیا و بتوئنها و خیلی خیلی های دیگه از این مخترعین و مکتشفین و نوابق میبینید اتفاقا اونجاها یه چیزایی به ذهنشون رسیده. اون 3 تا هم چیه؟ یکی حمام بسروم، یکی اتوبوس باس، یکی هم رختخواب بد. این سه تا بی اول سه تا کلمه ایه که سه تا جاست که خیلی آدمای بزرگ چیزایی به ذهنشون رسیده و اونا رو نوشتن. نقل قول میکنه از فرانسیس بیکن، فیلسوف قرن 16. میگه بهتر آدما همیشه یه مداد تو جیبشون داشته باشن که در لحظه افکارشون رو بنویسن. میگه اون افکاری که فعل بداهه تو ذهن آدم میاد معمولا ارزشمندترین افکارن، باید ثبت و ضبط بشن و اینا اگر بره دیگه به ندرت میشه برگرده. لذا نگیم خب حالا بعدم میرم مینویسمش. اگه قلم و کاغذ با من باشه تا چیزی به ذهنمون رسید بنویسیم و بعدن اینها رو جمع جور و مرتبش بکنیم، اون وقت نوشتنمون خیلی هم میتونه راحت تر باشه. پیش نیازش هم گفتیم قلم و کاغذ، چیز دیگه نیاز نداره. آریل وجود ما یا همون نیمکره راست ما یه جاهایی به تکاپو وادار میشه که ما اصلا فکرشو نمیکنیم. نشستیم بیکار، از پنجره داریم بیرون رو تماشا میکنیم. خیلی از افکاری که ما اینا رو بعدن مینویسیم از همون زل زدن به بیرون پنجره و نشستن رو اون صندلی تأمل به قول نویسنده به دست میاد. پس بنابراین نشستن و نگاه کردن و خیره شدن خودش قسمتی از نوشتنه که ما اسمشو میذاریم زمان سکوت، زمان تأمل، زمانیه که داریم فقط افکار رو به سمت خودمون دعوت میکنیم، فکرها رو داریم به سمت خودمون، به سمت ذهنمون میخونیم. و جالب اینه که خیلی از فکرهایی که تو بیداری یا حتی تو خواب سراغ ما میاد میتونه خیلی گره‌گشایی بکنه تو زندگی ما. نمونه‌ای که نویسنده مثال میزنه الیاس هوه، مخترع چرخ‌خیاطی. میگه تمام کارهایی که مربوط به چرخ خیاطی بود و دوختن بود رو پیدا کرده بود، راه حلش و تمام قسمتاشو کنار هم چیده بود، فقط نمیدونست که چجوری این سوزن رو به پارچه وصلش بکنه. خسته شد و رفت دراز کشید، خواب دید یه عده آدمخوار نیزه به دست اسیرش کردن، دورش هی میچرخن و هی اون صدای گنبا گنبا رو در میارن و هی سرصدا میکنن و خلاصه دورش میچرخن. یه دفعه تو خواب متوجه شد که اینا میخوان بندازنش توی دیگ سیاه بزرگ. درست موقعی که فکر میکرد الانه که از ترس و وحشت از حال بره، یه دفعه بالا سرش رو نگاه کرد، دید نوک نیزه های اینا سوراخه. وقتی که بیدار شد چیزی که به ذهنش رسید اینه که باید سوزنی که میخواد داخل پارچه بشه سوراخ داشته باشه که نخ ازش رد بشه تا کار چرخ‌خیاطی به نحو احسن انجام بشه. فوت کوزه‌گری رو تو خواب تو نیزه های سوراخ اون آدمخوارا متوجه شده بود. چرا؟ چون از فضای بیرون از ذهنش برای نوشتنش، برای اختراعش، برای اکتشافش به نحو احسن داشت استفاده میکرد و اون رو مرتبط با کاری که داشت میکرد میدید. حالا میخوایم ببینیم ساختار نوشتنمون چجوری باشه بهتره. 1-2-3 بهتره، الف به جیم بهتره. پیشنهاد نویسنده شاخه بندیه، همون ساختار درختی که تو بعضی از مؤسسات تندخوانی هم میگن روش درختی رو برای اینکه به یادتون بمونه مطالب میتونید استفاده کنید. میگه برای نوشتن هم همین کارو بکنید، روش شاخه بندی رو استفاده بکنید. یعنی چی؟ یه دایره در وسط صفحه بکشید، موضوع اصلی اونجا بنویسید، شاخه شاخه هایی که ازش بیرون میاد مطالب اصلی و فرعی که وجود داره رو اونجا دور و برش یادداشت بکنید. میگه این ممکنه خیلی منظم و منسجم نباشه، ولی خیلی قشنگتر و بهتر تو ذهن شما میمونه و به شما کمک میکنه که مطالب رو بتونید هم به خاطر بسپارید هم بتونید رو کاغذ بیارید. وقتی میخواید مرتبش کنید راحت تر بشه. اما متاسفانه تنها سبکی که به ما یاد دادن همین سبک خطیه، 1-2-3-4 الف به جیم. ممکنه ظاهرش قشنگ باشه، ولی بعضی موقع محتوایی نیستش که اونچنان به درد بخور باشه. بعد یه تحقیقی رو از آقای تونی بوزان که از اساتید دانشگاه هست و از محققین و نویسنده و یه تحقیقی رو نقل میکنه و میاره. میگه آقای تونی بوزان رو دانشجوی دانشگاه آکسفورد یه تحقیق رو انجام داد، بعد فرصت داد که پاسخ امتحاناشون رو به دو تا روش بدن و نگاه کردید اونهایی که به روش شاخه بندی یا همون روش درختی سوالا رو جواب دادن 3 برابر سریعتر کارشون رو انجام دادن و نمرات بالاتری گرفتن. رو بچه های مدرسه هم همین تحقیق رو انجام دادن. بچه های مدرسه بودن که به خاطر درس نخوندن اخراج شده بودن، ولی با این مدل و با این الگو وقتی روشون کار کردن دیدن که نه، بلکه مشکل نداشتن، در حد یه نابغه هوششون تشخیص داده شده بود. پس مزیتی که روش شاخه بندی یا همون درختی داره اینه که چند وجهیه و تمام مغز رو در بر میگیره، ولی اون روش خطی یه طرف است و فقط مربوط به طرف چپ مغز میشه. خانم هنریت کلاوسر میخواد بره سراغ ریشه این مسئله که ببینه چرا ما از نوشتن تفره میریم. میگه باید ببینیم ریشه مسئله کجاست. میگه نگاه کنید به مثال رژیم غذایی، ببینید چقدر کتاب تو این زمینه نوشته شده، چقدر مرکز کمک به کاهش وزن وجود داره، چقدر باشگاه وجود داره. اما جالبه که مقاله نشریه واشنگتن پست اینو میگه، میگه از هر 200 نفری که رژیم غذایی میگیرن یه نفر فقط وزن کم میکنن و میتونن این کاهش وزنشون رو نگه دارن و حفظ بکنن. این مشکل اصلی آدمای چاق نیست، پس معلوم میشه مشکل جای دیگه است. روانشناسا فقط میپردازن به عارضه چربی در بحث رژیم غذایی، در صورتی که ریشه و گیر کار ظاهرا یه جای دیگه است. باید به اون ریشه پرداخت، نه نشانه. توجه به نشانه حواس ما را از ریشه یه موضوع پرت میکنه. تو نوشتن هم همینه. اگه توجه به مقاومتی که ماها در مقابل نوشتن میکنیم که همون ریشه مسئله هست، مشکلمون حل نمیشه. دقت کنید وقتی میخوایم با سرصدا بجنگیم، سرصدای بیشتر ما کارو بدتر میکنه. صدای خورخور کردن یه نفر، صدای پارس کردن یه سگ رو اگه بخواید جلوشو بگیرید بیشتر میشه. راه حل چیه؟ راه حل اینه که به جنگ نریم. برای اینکه بفهمیم ریشه تفره رفتن از نوشتن چیه، باید ببینیم که مقاومت کردن بهتره یا رها کردن و واگذاشتنش بهتره. کدوم روش جواب میده؟ بعضی موقع باید موانع رو برطرف کرد. برای اینکه آدم تفره میره از نوشتن چون یه مانعی داره، یه مشکلی وجود داره. خانم کلاوسر مثال میزنه از یکی از این شاگردایی که سر کلاس نویسندگی اومده بود و سال آخر دانشگاه بود، اما پایان نامش رو تموم نمیکرد، تفره میرفت. و علتش هم میگه این بود که فکر میکرد اگر فارغ التحصیل بشه بیکار میشه، کاری براش وجود نداره. این بیکاری باعث میشد میگه خب حالا مینویسیم دیگه پایان نامه رو، دیر نشده. پیشنهاد نویسنده بهش این بود که برو یه کار خوب پیدا کن. وقتی رفت و یه کار خوب پیدا کرد، شروع کرد پایان نامش رو نوشتن و پایان نامش رو تکمیل کرد. یکی دیگه از موانعی که سر راه نوشتن ما قرار میگیره و باعث میشه ما از نوشتن تفره بریم، زیادی به منتقد درونمون توجه میکنیم. یه اسطوره‌ای به نام ماموس در بین یونانیا وجود داشت که این خدای تمسخر و عیب‌جویی بود. یه همچون ماموسی تو وجود ما هم هست، همون منتقد درونه. این باعث میشه که ما ننویسیم، یعنی از نوشتن تفره بریم. مرتب ایراد میگیره، اذیت میکنه، سعی میکنه ما رو قانع کنه که ما اصلا نمیتونیم خوب بنویسیم، برای چی بی خودی سعی میکنیم. این ماموس وجودمون، این منتقد درونمون رو باید سرکوب کنیم. چجوری؟ پیشنهاد نویسنده اینه که بهش بگیم ممنون که اینو گفتی و بعد ادامه کارمون رو بدیم، شروع کنیم به نوشتن. بعد برای اینکه به ما بگه چقدر میتونه این جمله ممنون که اینو گفتی تاثیرگذار باشه تو نوشتن ما و فایده داره برای اینکه تفره نریم از نوشتن، به عنوان مثال پسرش پیتر رو مثال میزنه که بهش تکلیف داده بودن، گفته بودن باید 150 تا کلمه درباره یه آهنگساز وینی بنویسی. 130مین کلمه رو که نوشته بود به اصطلاح قلمش دیگه خوش شده بود، میگفت مامان من هیچی دیگه به ذهنم نمیرسه. بلافاصله همین جمله رو بهش گفتم، گفتم به منتقد درونت بگو ممنون که اینو گفتی، ادامه بده. و میگه انقدر نوشت و نوشت تونست 300 و بعد 380 تا کلمه، یعنی بیشتر از اون 150 تا کلمه‌ای که ازش خواسته بودن بنویسه. ممنون که اینو گفتی. میگه این یه ضربه‌گیره در مقابل منتقد درون، ناکوتش میکنه، باعث میشه که دست از سر شما برداره. الان نوبت به این میرسه که آقای کالیبان یا خانم کالیبان، همون قول بیشاخ و دم، همون تنزننده مسخره کننده عیبجوی چنین و چنان، بیاد وسط میدون و با ما دوست و رفیق بشه و ما هم اجازه بهش بدیم که در ویرایش به ما کمک کنه. تون تون درست و غلط نوشتیم، هر چی بوده. حالا نوبت اینه که بعد از اینکه آریل کارش انجام داد، کالیبان بیاد و کارو تکمیلش کنه. شروع کنه ایراد بگیره، ایراد ساختاری بگیره، ایراد گرامری بگیره، ساختار جمله رو اصلاح بکنه، منطقی، اصولی به ما کمک بکنه که نوشته درست و منطقی و صحیحی رو داشته باشیم. دست آخرم خانم هنریت کلاوسر، نویسنده این کتاب، 3 توصیه مهم درباره نوشتن میکنه و کتاب رو به پایان میبره. توصیه اولش اینه که وقتی مینویسید، برای اینکه نوشتتون روشن و مختصر مفید و جذاب باشه، 3 کار انجام بدید. 1. فعل مجهول استفاده نکنید. فعل معلوم استفاده کنید. فعل مجهول نشان دهنده ضعف و سستی، اعتماد به نفس رو میگیره. پس اول از فعل مجهول تا جایی که میشه استفاده نکنیم. البته یه جاهایی در برخی از اسناد حقوقی لازمه مجهول آورده بشه، اما کاری نکنیم که اعتماد به نفسمون از بین بره. سعی کنیم فعل معلوم استفاده کنیم، قوی‌تره، کوتاه‌تره، شخصی‌تره، مستقیمه و ایمان و اعتقاد ما رو منتقل میکنه به خواننده و نشون دهنده مسئولیت پذیری ما هست. دومین پیشنهاد ایشون اینه که چربی اضافه رو بگیریم. چطور وقتی میخوان یه گوشت لخم قصاب به ما بده میگیم چربی اضافهشو بگیر، ما هم تو نوشتمون چربی اضافه رو بگیریم. کوتاه بنویسیم، مختصر مفید بنویسیم. نمونه هایی که ایشون میاره جالبه. سخنرانی آبراهام لینکلن سر مزار سربازای جنگ در آمریکا 266 کلمه بوده. 10 فرمان 297 کلمه بوده. اعلامیه استقلال آمریکا 300 کلمه بوده. مختصر، مفید، موجز، رسا، روشن. پس وقتی برگشتیم به نوشتمون، مبهمات رو حذف کنیم. حتی ما شاید مجبور بشیم 50% کلمات رو خط بزنیم و دوباره شروع کنیم کوتاه‌تر بنویسیم. وقتی ما هر کلمه رو حذف میکنیم، به اعتقاد نویسنده یه خواننده به خواننده هامون اضافه میشه. پیشنهاد سومش اینه که مراقب باشیم لحن ما لحن محترمانه ای باشه. کسی با خوندن مطلب ما بهش بر نخوره. اگر خودمون خوندیم و بهمون بر نخورد و محترمانه بود، برای دیگران هم باعث ایجاد رنجش نمیشه. حالا که اینقدر خوب نوشتیم و بعد ویرایش کردیم، یه کار دیگه فقط نیازه: تجسم خلاق. نقش تجسم خلاق دیگه الان خیلی بدیهی و واضحه. ورزشکارای المپیک علاوه بر مربی ورزش، مربی ذهن دارن. تجسم خلاق الان تو ورزش و تو سایر رشته‌ها یه چیز پذیرفته شده است. تو مدرسه‌های ما هم همینطور. آماری که ارائه میشه از اثری که تجسم خلاق رو پیشرفت تحصیلی محصلا و دانشجو داره فوق‌العاده است. نویسنده میگه حتی تجسم خلاق ثابت شده میتونه تأثیر خوبی روی قلب ما داشته باشه که خوب کار کنه. تحقیقات آقای جورج شیهان، استاد مشهور دو میدانی رو که در کتابش پرداخته به این موضوع رو ایشون نقل میکنه که میگه اثر تجسم خلاق در بیماران قلبی چگونه بوده؟ و آزمایش جالبی رو در کانادا از همین نویسنده در کتابش بیان میکنه که اومدن بیمارای قلبی رو بعد از عمل به 2 تقسیم کردن. به 1 گروه منظم و مرتب تمرینای ورزشی میدادن و هر روز اینا میدویدن. گروه دوم زیر نظر روانشناس هیپنوتیزم میشدن و در حال دویدن تجسم میشدن. یعنی بهشون حسی میدادن که تجسم میکردن دارن میدوئن. بعد از 1 نتایج 2 گروه یکی بود. هر 2 گروه وزن کم کرده بودن. هر 2 گروه فشار خون پایین، چربی پایین، بنیه‌شون عین هم دیگه، نوار قلبا هر 2 خوب. و اینجا نقش تجسم خلاق حتی در کارکرد قلب برای ما مشخص میشه. نشون میده همین تجسم خلاق رو اگر ما درباره نوشتمون داشته باشیم که این نوشته ما، اگر این پایان نامه ما در بیاد، چه حالتی داریم، چه حسی پیدا میکنیم. اگر این گزارش گرایه میکنیم، رئیس ما میبینه، چه حالتی تو صورتش به وجود میاد. اون خوشحالی که از نوشتن جواب موافقت درخواست حقوقی و مالی و تجاریمون به دست میاریم چقدر میتونه رضایت بخش و لذت بخش باشه، میتونه این تجسم خلاق به ما برای رسیدن به آرزوها و اهدافمون خیلی کمک بکنه. اون چه که شنیدید اپیزود هفتم پادکست کتاب جیبی بود. ممنون از این که ما رو میشنوید. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.